و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابا به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
اجلاس و یک شورای
در باره اروپایی ها متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من پروین کرمی هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه امروز با این عناوین. تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای احکام، صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت توسط دیوان لاهه، ویژه هفته بسیج، بهره‌گیری از روحیه بسیجی برای ساختن کشور، مطالبه آزادی خواهان جهان برای اخراج رژیم صهیونی از سازمان ملل، هشدار پوتین به آمریکا و غرب درباره اشتباه محاسباتی، و تحقق رشد اقتصادی 8% رفع ناترازی های انرژی. اینها موضوعاتی هستند که امروز در برنامه رویداد بهشون خواهیم پرداخت و در موردشون با کارشناسان محترم برنامه گفتگو خواهیم کرد. اما سوال پیامکی امروز، همراه ما باشید در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل، هشتگ اخراج کودک کش رو به سامانه پیامکی 301035 بفرستید، همراه با نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید. لحظاتی بعد شنونده که ادامه برنامه رویداد امروز باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خیلی متشکریم که برنامه رویداد رو میشنوید. اولی موضوعی که بهش میپردازیم تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای احکام هست که در مورد این موضوع گفتگو میکنم با آقای علیرضا شیخ عطار، قائم مقام اسبق وزارت امور خارجه. آقای شیخ عطار سلام و درود به شما.
من هم خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای شیخ عطار، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران صادر کرده. این قطعنامه چه تأثیر و پیامدهایی میتونه برای کشورمون داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این سوال شما رو دو جور میشه پاسخ داد.
بفرمایید.
یکی اینکه شکلی و ظاهری این قطعنامه چه تأثیری بر ما داره؟
بله.
خب از نظر شکلی این قطعنامه از مدیر کل میخواد که در ماه اسفند یا فروردین یه گزارشی از وضعیت پیشرفت هسته ایران بده.
بله.
و از ایران هم میخواد که همکاری لازم رو با مدیر کل داشته باشه. این از نظر شکلی هیچ چیز خاصی نیست، یعنی 20 سال ما درگیر همین نوع مسائل.
بله.
ولی عمیق‌تر بخوایم بررسی کنیم این قطعنامه، میبینیم اولا دو سه روز بعد از سفر مدیر کل به تهران، مذاکراتش در بالاترین سطوح حتی با رئیس جمهور و بازدیدی که براش گذاشتند از تأسیسات هسته‌ای صورت میگیره.
بله.
و این یه امر خلاف انتظار و حتی خلاف اخلاق هستش، زیرا همین سفر و پذیرایی که از او شد نشان داد ایران همکاری لازم رو داره، کمان که در 20 سال گذشته هم داشته. اینها همواره در این 20 سال، حتی در زمان برجام که یک چیزی هم امضا شد، به دنبال یه بهانه بودن. حالا اوجش همونی بود که ترامپ برجام رو حالا در واقع پاره کرد یا انداختش دور.
بله.
با وجود این که خیلی رسمی طی مراسم همه دنیا دیدن که امضا شده.
بله.
اینها بحثشون اصلا با ایران هسته‌ای نیست. بنده اینو صراحتا عرض میکنم، خودشون از همه بهتر میدونن که ما در چه مرحله‌ای هستیم و این مرحله قطعاً مرحله ساخت بمب نیست، زیرا ما بارها هم به دلایل شرعی هم به دلایل سیاسی و منطقی گفتیم دنبال بمب اتم نیستیم.
بله.
اما هر بار که اینها میخوان یه ضربه‌ای به ما بزنن، خب همینطوری که اینا ضربه بزنن از نظامی و اینها که امکانشون رو ندارن.
بله.
یه بهانه میکنن تا در افکار عمومی دنیا این ایران حراسی رو دامن بزنن. الان هم ماجرای اصلی ماجرای خاورمیانه و آسیای غربی است و 7 اکتبر به بعد، که اعتقاد اینها بر این است که همه اینها در مهندسیش ایران نقش عمده داشته.
بله.
حالا داشته یا نداشته این یه بحث جداییه، اما اینها میخوان چون زورشون نه به حزب الله رسیده. شما الان ببینید نزدیک 2 ماه اسرائیل همه نیروهاش رو جمع کرده در مرزهای شمالیش برای اینکه 2 کیلومتر بره تو و نمیتونه، هر بار میره تو دوباره برمیگرده، یا اگه میره تو نمیتونه استقرار پیدا کنه. اینها یه نوع شکست هاییه که میخوان نا فرافکنی کنن.
بله.
و توجهات رو از این شکستی که اسرائیل و حامیان غربیش که در واقع میشه گفت همه غرب حامی اسرائیل هستند، با فرافکنی ایران رو متهم کنن به هسته‌ای. هیچ مدرکی هم رو نمی کنن. مصاحبه آقای مهندس اسلامی با سیما قبل از آمدن این آقای مدیر کل خیلی مصاحبه روشنی بود. در مذاکرات حتما بیش از این مصاحبه هم مدارک و مستندات آمده. بنابراین ما با نباید انتظار داشته باشیم که حالا با یه سفر با یه مذاکره کار ما با اینها تمام بشه. دیگه از برجام که بالاتر نبود تمام نشد، نذاشتن تمام شد. زیر اینا هم همواره دنبال یه اهرم و فشارن، یه روز حقوق بشره، یه روز هسته‌ای، یه روز یه تروریست قاتلی مثل شارمهده. ما باید خودمون رو آماده نگه داریم برای همه نوع فشار. البته در این حال همونطور که تعالیم اسلامی به ما میگه ضمن قدرت و قدرت سخت باید توانایی اقناع و استدلال هم داشته باشیم.
بله، دکترین ایران به این قطعه با توجه به صحبت‌های جناب عالی چه خواهد بود آقای شیخ عطار؟
ایران اهمیت چندانی نمیده به این قطعه. ایران همون همکاری‌هایی رو که داشته و کم هم نبوده. ببینید تعداد بازرسی‌هایی که اینها از ایران کردن در تاریخ تشکیل آژانس بی سابقه است. یعنی شما هیچ کشوری رو نمی‌بینید که این همه بازرسی شده باشه، حضوری، غیر حضوری، دوربین. ایران همکاری رو در چارچوب MPT، مقررات MPT قطعا ادامه میده. فراتر از اون، چون ما تا حالا فراتر از اون انجام میدادیم.
بله.
یعنی مقررات MPT خیلی پایین تر از این بازرسی ها و رفتارهایی که آژانس با ما داره توصیه میکنه. ما داوطلبانه فراتر از اون انجام بدیم. حالا این که داوطلبانه فراتر از اون انجام بدیم بستگی به رفتار اینها داره. اگه بخوان دوباره از حالا تا اون زمان ماه مارس یا فوریه رفتارهای غیر منطقی و زورگویانه داشته باشن، چه دلیل ما داوطلبانه چیزی که در MPT هم الزام آور نیست انجام بدیم؟ به شما گفتیم اینو همش بستگی داره به رفتار شما. در واقع رفتارهای ما اکثر عملی از رفتارهای شما هست.
همینطوره آقای شیخ عطار. آقای لاریجانی مشاور مقام معظم رهبری در یادداشتی که در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن اینطور نوشتن که در موضوع هسته‌ای آمریکا توافق قبلی یا برجام رو به هم زد و از اون خارج شد و از این طریق به ایران خسارت وارد کرد. آیا میشه به دنبال رویه جدیدی در این مسئله بود یا نه؟
رویه جدید به معنای این که یه برجام پلاس درست کنیم به نظر من عاقلانه نیست و تا جایی که بنده اطلاع دارم مقامات کشور هم چنین نیتی ندارن، چون در همون برجام غربی ها رفوزه شدند.
بله.
و امریکا نشون داد که و همطور اون متحدین غربیش که اینا به هیچ تعهدی پایبند نیستن. حتی متحدین اروپایی بدتر از امریکا بودن، چون ترامپ از برجام اومد بیرون تمام.
درسته.
اروپایی ها گفتن نه ما ادامه میدیم، ما صندوق درست میکنیم، تحریم ها رو سعی میکنیم انجام نشه، که باز معلوم شد دروغه و اونا هم بدتر کردن. بنابراین ما طرف مذاکرمون طرف مذاکره قابل اعتمادی نیست. البته این به این معنی نیست که نباید مذاکره کنیم. ما در طول تاریخ از زمان قبل از اسلام بعد از اسلام میبینیم در هر مذاکره‌ای طرفین با بدبینانه ترین فروز با هم مذاکره میکنن.
بله.
دلیل نداره ما خوشبین باشیم به بعضی از دوستان در عالم دیپلماسی، لوتیگری که ما نداریم.
بله.
و ما باید با چشم باز و آگاهی کامل و بدبستان واقعی اگر قرار امتیازی بدیم باید امتیازی بگیریم که حداقلش برابر اون امتیاز باشه.
بله.
بنابراین چیزی به نام برجام پلاس یا برجام پریم که چیزایی رو بخواد حتی اضافه کنه بر اون برجام
اصلا معقول نیست.
بعضی از تحلیلگران داخلی میگن حتی تکرار برجام هم معلوم نیست به نفع ما باشه. بله. اگر برجام دیگری باشه باید منافع ما بیشتر درش در نظر گرفته بشه.
بله. خیلی ممنون و متشکرم آقای شیخ عطار از اینکه با ما گفتگو کردید. درود بر شما، با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید. اما در ادامه صحبت‌های آقای بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی رو به اتفاق بشنویم.
اقدامات ما، اقدامات جبرانی بلافاصله شروع شد. ما از قبل هم گفته بودیم آقای مدیر کل وقتی اینجا بود بردیم و مجتمعی غنی‌سازی ما رو دیدن. در اونجا ماشین های مختلفی که نصب شده بود آماده بود، ما داریم صحبت از هزاران ماشین سانتریفیوژ میکنیم که اینها دیدن و بهشون گفتیم به هر حال اینا آماده هستش، در این حالی که ما دنبال راه های تعاملی هستیم آماده هم هستیم اگر قرار باشه که اونها روش دیگه ای رو اتخاذ بکنن. خب آقای مدیر کل خودش پیشنهادی داشت و پیشنهادش این بود که موقتا بشه ذخایر 60% رو بالا نبرد، البته نه به شکلی که غنی‌سازی در واقع در سطوح مختلف از جمله 60% بخواد متوقف بشه، به صورت موقت در واقع فضای ایجاد بشه برای تعامل. ما این رو با شرط و شروطهایی پذیرفتیم که حالا من جزئیاتشو اینجا شاید ضرورت نداشته بشه بگم، ولی بهشون همون موقع هم گفتیم که بلا فاصله ما حتی در لحظه اقدام خواهیم کرد و قبل از این که در واقع بخواهند مسئولین آژانس برگردن از آژانس تلفنی بهشون اطلاع دادیم، امروز هم دیرکیو فرستادیم و در واقع گفتیم کارهایی که باید انجام بشه در زمینه‌های مختلف بهشون اشاره کردیم، دی آی کیو داریم برای اینا میفرسیم. خب به هر حال حوزه در واقع غنی‌سازی مهمترین حوزه است که متاثر خواهد شد، یعنی ما ظرفیت غنی‌سازی رو به شکل قابل ملاحظه افزایش داریم میگیریم، میدیم به کارگیری انواع ماشین های پیشرفته و سرعت تحقیق و توسعه صنعتی رو از هر کدوم از این ماشین ها داریم افزایش میدیم، زیر ساختار رو داریم توسعه و تحکیم میدیم و انجام یه سری اقدامات مهم دیگه که ضریب امنیت رو افزایش میده. به عبارتی دیگه ما میتونیم بگیم که هر بار اینا دارن اشتباه میکنن، یعنی با روش فشار به دنبال این هستن که صنعت ما رو به عقب بره. این اتفاق که نمیفته هیچی، از اون طرف هم تعداد کشورهایی که دارن رأی میدن به اینا هر بار داره کاهش پیدا میکنه. قطعنامه اخیر به مراتب رأی کمتری داشت نسبت به قطعنامه قبلی. تقریبا میتونیم بگیم همه اعضای که در واقع رأی ممتنع اینها دادن، اینها مایل نبودن به هیچ وجه در واقع این قطعنامه تصویب بشه و سخنرانی‌های بسیار خوبی داشتن، تعجب میکردن از این که چرا روش در واقع فشار رو در پیش گرفتن. به هر حال هم که من اشاره کردم جناب آقای مهندس اسلامی دستور لازم رو دادن و به زودی هم حتما آژانس گزارشات خودش رو خواهد داد و مشخص خواهد شد که این کار اونها باعث شد که افزایش ظرفیت ما داشته باشیم در حوزه‌های مختلف صنعت هسته‌ای.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
بله، صحبت‌های آقای بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی رو به اتفاق شنیدیم. اما بریم سراغ موضوع بعدی، صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالان توسط دیوان لاهه. در مورد این موضوع گفتگو می‌کنم با آقای یدالله عسکری، استاد حقوق بین‌الملل. آقای عسکری سلام و درود به شما.
خانم کرمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
زنده باشید، متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای عسکری، دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ برکنار شده رو به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده در جنگ غزه صادر کرده و این حکم به این معناست که 124 کشور عضو دیوان دادگستری بین‌المللی موظفن در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها اونها رو بازداشت کنن. حکم دیوان لاهه چه تبعات سیاسی و حقوقی برای نتانیاهو و گالانت میتونه داشته باشه؟
بله، تشکر میکنم. اولا عرض بکنم که دیوان اگرچه با کمی تأخیر این حکم رو صادر کرد، یک مقدار زمان بر شد و در قضایای مشابه دیگه بود که خیلی با سرعت بیشتری حکم جلب صادر کرده بودن، ولی در این مورد یک مقدار تأخیر داشت که متاسفانه این هم ناشی از همون رفتارهای سیاسی و توکانه است که یا فشارهایی است که معمولا بر نهادهای قضایی هم وارد میشه.
بله.
اما در عین حال همیشه ثابت شده که نهادهای قضایی علارغم فشارهای سیاسی تا حدودی بهتر از بخش‌های سیاسی عمل میکنن. شورای امنیت، مجمع عمومی، اگرچه مجمع عمومی هم به هر حال به دلیل اینکه عضویت همه کشورها هست تقریبا بهتر عمل میکنن، ولی نهادهای قضایی مستقل‌تر تصمیم میگیرن علارغم فشارهایی که وارد شده به این نهاد. این تأخیر و طولانی هم بیشتر به خاطر فشارهایی بود که بهشون وارد میکردن. همین اخیرا متوجه شدید که آمریکایی‌ها مقامات رسمیشون به علارغمی که همیشه شعار میدادن نسبت به آتش بس، شعار میدادن راجع به حمایت از مردم، شعار میدادن راجع به جلوگیری از جنایت بین جنگی و بین المللی، از این جهت میبینیم که قطعنامه شورای امنیت رو وتو میکردن و همین فشارها هم باعث این تأخیر و طولانی شدن این قضیه شد. اما در عین حال یک گام بسیار مثبت و گام پیشروی محسوب میشه در این زمینه که الحمدلله این حکم جلب این جنایتکاران بین المللی صادر شد. خود طبیعتا از نظر قضایی 124 کشوری که عضو دیوان بین المللی کیفری هستن قانونا مکلفن، یعنی تکلیف دارن به محض اینکه این اشخاصی که حکم جلبشون صادر شده در هر یک از مبادیشون مشاهده بکنن باید دستگیر بکنن، تحویل بدن و اگر نکنن موجب مسئولیت بین‌المللیشون خواهد شد.
بله.
نه تنها این 124 کشور بلکه کشورهای دیگری که عضو نیستن از باب همکاری با دیوان بین‌المللی گستری مانع این نیست که بخوان این همکاری رو بکنن. امروز شاید برخی از کشورهایی هستن که عضو دیوان نیستن، تعهد و تکلیف قانونی ندارن، ولی این امر مانع نمیشه که این کشورها بخوان به اصطلاح دست به مصادرت که یک قواعدی در حقوق بین الملل اخیراً تحولاتی درش ایجاد شده، بحث مسئولیت سران کشورها که قبلا وجود داشت امروز در برابر برخی جنایت‌های بین المللی این مسئولیت از بین رفته و لذا کشورهایی که بخوان همکاری بکنن مانع این نیستش که همکاری بکنن با دیوان برای دستگیری این افراد. خب طبیعتاً از آثار و تبعات این حکم این هستش که هم محدودیت تردد برای این افراد جنایتکار بر مجرم بین المللی ایجاد میشه، خب یک فشارهای سیاسی هم قطعا خواهد بود و ما امیدواریم که این به منصه ظهور برسه، یعنی عملا منجر به دستگیری و محاکمه و مجازات اینا بشه که جامعه بین المللی امروز این رو میخواد. ما در مواجهه با سران کشورهای مختلف نسبت به این حکم شاهد این بودیم که در اخبار هم منعکس میشد که بسیاری از کشورها از این حکم استقبال کردن، اگرچه یه تعداد محدودی مخالفت کردن که معلوم
مثل آمریکایی ها که سال بعد من اینه که چرا آمریکایی ها به این رأی واکنش نشون دادن.
خب ببینید آمریکایی ها متاسفانه همیشه یه مثالی ما داریم در مسئله فارسی میگن که به روبا میگن شاهد کیست، میگه دومم. درست شد. همیشه در خصوص اینکه این رژیم جنایتکار مرتکب جرم میشود یا نمیشود آمریکایی‌ها دفاعشون چه در شورای امنیت چه در مجامع دیگری است که اسرائیلی‌ها به ما گفتن که ما این کار رو میکنیم یا این کار رو نمیکنیم.
بله.
یعنی استناد میکنه به خود همون کسی که خودش مجرمه. خب آمریکایی‌ها ثابت کردن که حامی این رژیم جنایتکارن، نه تنها حامی، اساسا باید بگیم این دو تا رژیم وابسته به همن، یعنی اسرائیل وابسته به آمریکا و آمریکا وابسته به اسرائیل هست که نتونستن مستقل عمل بکنن. لذا طبیعی است که این بخشی از سیاست آمریکا حمایت از اسرائیل، لذا این جنایت‌های آشکار و بارز که اصلا بعضی از مواردش رو میگن اگر حکم جلب صادر نمی‌شد چه کسی می‌خواست پاسخ بده؟
بله.
اگر حکم جلب صادر نمی‌شد در مورد ICC یا دیوان بین المللی کیفری چگونه میشد قضاوت کرد؟ آبرویی نمیموند، حیثیتی نمیموند. علارغم بارز بودن و روشن بودن ارتکاب جنایت بین المللی که این سران رژیم صهیونیستی مرتکب شدن آمریکایی‌ها حمایت کردن. خود طبیعی است این بخشی از سیاست آمریکایی است که متاسفانه به اصطلاح سیاست دوگانه خودشون عمل میکنن.
درسته.
در هر شعار حقوق بشر، در هر شعار حمایت از انسان ها میزنن ولی در عمل برایشون هیچ اهمیتی نداره. سیاست خودشون. بله.
متشکرم آقای عسکری از اینکه با ما گفتگو کردید. آرزوی سلامتی و سرافرازی میکنیم براتون و با شما خداحافظی.
ممنونم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. از شما خواستیم که در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل هشتگ اخراج کودک کش رو به سامانه پیامکی 3035 بفرستید، همراه با نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید. بعضی از دوستان فقط به اصطلاح حالا یک هشتگ فرستادن، مثل دوست خوبمون با شماره 912-2344 یا دوست عزیز دیگری با شماره 916-7112 نامشون رو و اسم شهرشون رو نفرستادن. متاسفم. و اما موضوع بعدی، ویژه هفته بسیج، بهره‌گیری از روحیه بسیجی برای ساختن کشور. در مورد این موضوع با جناب آقای سید علی ساداتی، مدیر سازندگی و محرومیت زدایی سازمان بسیج عشایری کشور گفتگو میکنم. آقای ساداتی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام، عرض ادب، تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو خدمت همه شنوندگان عزیز.
متشکرم، ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. آقای ساداتی، بسیج چطور میتونه با حضور خودش در رفع مشکلات کشور تأثیر گذار باشه؟
خدمت رو عرض میکنم که روحیه بسیج کنندگی از ویژگی های بارز بسیج از ابتدای تشکیلش هست.
بله.
با حضور بسیج در نهادها و سازمانها و بین اقشار مردم، تبیین و توسعه این روحیه رو ما به عنوان یک محور اساسی در حوزه بسیج کنندگی میتونیم بهش اشاره کنیم. بحث ایجاد و توسعه حلقه های میانی و سپردن کار و نقشگیری از مردم در عرصه‌های مختلف سازندگی کشور یکی از نقاط حائز اهمیت تو این مسیر هست. با توسعه گروه های جهادی، با توسعه مجامع و تشکل های بسیج در سطح کشور، ما برنامه‌مون رو بر این گذاشتیم که بتونیم حلقه های میانی بین حاکمیت، دولت و مردم رو ایجاد کنیم.
بله.
و با توسعه گروه های جهادی، بحث حضور و نقش آفرینی گروه های جهادی رو در مأموریت های حاکمیتی سعی کردیم بهش نزدیک بشیم و بهش برسیم. تو حوزه‌ای مثل محرومیت زدایی، اشتغال و کارآفرینی، بحث های فرهنگی، اجتماعی، در کنار حلقات صالحین، مدیریت ها و معاونت های مختلفی که در ساختار تشکیلاتی داریم، اون چیزی که پیشران هست و میتونه کمک کنه به این حوزه بیشتر بحث استفاده از ظرفیت‌های خود مردم در قالب گروه‌های جهادی و توسعه این حلقه میانی هست در جامعه.
بله. آقای ساداتی، امسال برای هفته بسیج شعار بسیج با مردم برای مردم در نظر گرفته شده. این شعار چه معنایی میتونه داشته باشه و چطور باید اجرایی بشه؟
این ناظر به این است که تمام حرکات و سکنات بسیج در خدمت مردم هست و با استفاده از ظرفیت مردم محقق میشه. مشابه این که ما در سیل، در زلزله، در به فراخور اقدامات مختلفی که پیش میاد، توده های مردم رو وقتی بسیج میکنیم و با اون موضوع مقابله میکنیم، میبینیم با چه سرعتی میتونیم به نتیجه برسیم. و بسیج برای مردم و با مردم ناظر به این موضوع هست که ما با استفاده از ظرفیت مردم بتونیم توانمند کنیم سایر آهاد مردم را، چه الگوی ملموس اون میتونه بحث گروه های جهادی باشه، تا خود مردم ایجاد میشه و میاد خدمت میکنه به سایر مردمی که نیاز به یک خدمت خاص دارن در حوزه های مختلف.
بله، ممنون و متشکرم آقای ساداتی از اینکه با ما گفتگو کردید. یک بار دیگه هفته بسیج رو به شما و همه بسیجیان کشور تبریک میگیم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا.